أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند در بحث جمع بین اجتماع امر و نه جمع بین استعمال لفظ اکثر از معنا یه تعبیری تو تقریرات ایشون خوش خیلی تاکید شده که مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا لزوم جمع بین لحاظین فی استعمال واحد هست. این تعبیر خیلی جاهاش روش تکرار شده که لازمش این هست که جمع بین لحاظین بشه. این که مراد از این جمع بین لحاظین چیه؟ مجموعاً سه تا تعبیر از کلمات مرحوم آخوند در خود کفایه و تقریرات استفاده میشه. یه تعبیر این هست که چون استعمال فنای لفظ در معناست، نمیشه لحاظ معنا فانیان در یک معنا با لحاظ معنا فانیان در معنای دیگر جمع شود. این تعبیر
لباس
لفظ بلمدد، این که لفظ فانی در معنای اول لحاظ بشود با این که لفظ فانی در معنای دوم لحاظ شود نقابل جمع نیست. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه که این تعبیر کفایه هست، کفایه تصریح به این تعبیر میکنه، بحث فنا رو تعبیرشون این هست. ضرورت ان لحاظه هاکذا، میگه حقیقت استعمال به اصطلاح علامت بودن نیست بلکه جعل اللفظ وجها و عنوانا للمعنا، و این امکان نداره که در دو معنا باشه. ضرورت ان لحاظه هاکذا فی ارادت معنا ینافی لحاظه کذلک فی ارادت آخر. چرا؟ حیثو ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانيا في فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ومعهو كيف يمكن اراده معنى اخر معهو كذلك في استعمال واحد ومع استلزام للحاظ اخر غير لحاظ كذلك في هذا الحال. تعبيري که تو کفایه داره بحث فناء هست، که لحاظ و لفظ فانیان فی معنن قابل اجتماع و لحاظی فانیان فی معنن آخر نیست. این رو تحلیل میاره. تو تعبیر تقریرات این تعبیر هست، علاوه بر اون یه تعبیر دیگه هم هست، اون اینه که لفظ وجودی برای معناست، معانی وجودات عدیده دارند، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود اشعاری، انواع مختلف وجود یک معنا میتونه داشته باشه. این که لفظ هم وجود یک معنا باشه هم وجود معنای دیگر نمیشه. لحاظ اللفظ وجودن لمعنن لا یجتمع مع لحاظه وجودن لمعنن آخر. این تعبیر تکیهش رو بحث وجود بودن لفظ برای معناست. این هم دو تعبیر. یه تعبیری ما روش تکیه بخواستیم بکنیم، خیلی تو مجموع کلمات مرحوم آخوند رو این تأکید نشده، ولی ممکنه اصلا بگیم این که دو تا معنا لحاظ بشه، یعنی در استعمال واحد دو تا معنا تفور بشه، لحاظ لحاظ المعنا. تو تقریرات بعض تعبیرات داره با این سازگار هست که دیگه به بعد فنا و اینا ارتباط نداشته باشه. همین که در حین الاستعمال هم بخواد معنای اول تفصیلا ملاحظه شود هم معنای دوم تفصیلا ملاحظه شود، این امکان پذیر نیست. این تعبیره که ما البته عرض کردم این معلوم نیست که کلام مرحوم آخوند این باشه، در لابلای کلمات که همچی چیزی وارد شده، ولی چندان روشن نیست که مرادشون این باشه. حالا ما هر سه جهتش رو، هر سه وجهش رو توضیحی بدیم. اگر لفظ رو فانی در معنا تلقی کنیم، خب اولا یه بحثی نفت که این مطلب درسته، لفظ فانی در معنا یعنی چی؟ اون هم بحثی که شهید سعد اینجا مفصل بحث در مورد فنا میکنن، لفظ فانی در معنا نیست و یا اگرم باشه به معنایی نیست که منافات داشته باشه با استعمال لفظ از اکثر از معنا، و اون هم میخواد بگه ایشون طبع یعنی مقوم استعمال نیست، لازمه غالبی استعمال یک نحو فنا هست. حالا مفصلشون اونجا داره دیگه، وارد کلام مرحوم شهید سعد نمیشه. یک بحثی که اصلا واقعا حقیقت لفظ فنا هست و فنا نیست. اینجا من فکر میکنم رو این تقریب نقد مرحوم شیخ وارد میشه. مرحوم شیخ نقد کرده بودند که شما میگید لفظ فانی در معناست، فناء الوجه فی ذل وجه و فناء العنوان فی المعنون. خب عام استغراقی هم، عام استغراقی وجه برای مصادیقشه، در استعمال لفظ در از اکثر از معنا هم ما از طریق مذارت میخوام در و از آموزو لخاف هم ما از طریق تصور عام میخواییم برای مصادیق و از صورت بدیم. خود مرحوم آخوند هم جو تصریح میکنن العام وجهون للافراد. بنابراین این فناء وجه ایشون، شما میگید یک عنوان واحد نمیتواند در معنونات عدیده که انفانی بشود، وجه واحد نمیتواند ذل وجهش متعدد باشه. خب تو عام استغراقی عنوان یکیه، معنوناش عدیده است، استعمال وضع عام و لخاف عام رو تصور میکنیم، وضع برای عام که نمیکنیم، برای اون افرادش میکنیم. بنابراین این نقض به نظر میرسه وارد بشه. آقای شهیدی اینجا میخوان بگن که این نقض وارد نیست. یه تعبیری دارن، این تعبیر خلاف صریح فرمایش من هم خونده، نمیدونم چرا اینجوری تعبیر کردن. بعد ایشون میگن که بله، اول توضیح میدن نظر محقق حائری رو، این نظر المحقق الحائری، اون دوتا نقضی که مطرح کرده بودن، الا ان عنوان کل عالمن یلحظ فانیان فی مصادیق ما کثرتها و کذا العنوان العام که عنوان مصداق نسبت الابتداییه یلحظ فی الوضع آموز و لعالخاص فانیان فی مصادیقه فیستنتج من ذلك انه یمکن لهذا عنوان واحد فانیا فی مصادیق متعدد کثیره فلیکن استعمال لفظی اکثر من معنا مثله حیث یلحظ اللفظ فانیا فی معان متعدده. این توضیح کلام محقق حائری. ایشون میگه نعم یرد علی المحقق الحائری قدس رو ان لهذا المعنى الواحد المنتظع عن الافراد به نحو یکون فانیان فی تلک الافراد فناء العنوان فی معنونه غیر کن لفظ الملحوظ به لحاظ واحد یرا تصورا کنو هذا المعنا به استقلالهی و ذاک المعنی الاخر به استقلاله. مرحوم آخون تصریح میکنه که مشکل این هست که فناء لفظ در این معنا با فناء لفظ در اون معنا منافات داره، فناء لفظ در هذل معنا و فناء در اون معنا با هم دیگه منافات داره. خب این تعبیر این هم تعبیر برای ماخون دیگه، تفاوتش فقط این هست که یک موقع فانی لفظ است، یک موقع فانی تصورات است، یعنی صور ذهنی از وجود ذهنی شیه. عنوان بعد ایشون هم لفظ رو از این جهت فکرنه معناست، فناء الوجه فی ذل وجه، فناء العنوان فی المعنون، لفظ هم به ما و لفظ نمیبینه، اشکالش اینه که لفظ یه وجود معناست. یعنی اینه در واقع همین هست. من نفهمیدم ایشون چطور اینجوری عرض کنم خدمت شما. بیان کرده با. خب این یک مطلب. من به هر حال تصور میکنم که این نقض مرحوم آخوند، نقض مرحوم شیخ مرحوم آخوند وارد باشه. البته اصل قضیه اینه که این مبنای ناتمامیه، که آقای شهیدی هم اشاره میکنه که مبنای تمامی نیست، آقای داماد هم دارن. اصلا این که لفظ فانیه در معنا هست یعنی چی؟ به چه معنا هست که یعنی چیز اصلی تر، یعنی منهای بحث اون نقضهایی که مرحوم آقای حاج شیخ مطرح میکنن، بحث اصلی این هست که اصلا اینکه لفظ فانی در معنا هست و اینها چه مشکلی داره؟ مشکل این هست که ذهن انسان در آن واحد یعنی بخوایم یه تصور معقولی درست کنیم باید به بچه سوم برگردونیم. نفس فنا لحاظ و لفظ فانیان در این معنا و لحاظ و لفظ فانیان در اون معنا، مشکل اصلیش اگر مشکلی داشته باشه اینه که باید دوتا معنا در آن واحد به صورت تفصیلی ملاحظه بشه. اما ما گفتیم به استعمال اصلا همچی ملازمه ای نداره که حتما باید دوتا معنا این الاستعمال ملاحظه بشه. و همینطور اون تعبیر دیگه مرحوم آخوند که میگه که میفرمایند که لفظ وجود معناست و نمیشود لفظ هم وجود معنای اول باشد هم وجود معنای دوم باشد. اون شبیه همین در بحث رابطه عناوین با مصادیقش میاد دیگه، عنوان وجود مصادیقه، تعبیر مرحوم آخون تفریح میکنه به تقریرات که یک شی وجودات عدیده داره، وجود خارجی داره، وجود ذهنی داره، وجود کتبی داره. یعنی اگر اون شی در عالم خارج نمیتواند یک شی چند وجود بگیرد و از این جهت شما میگید بنابراین چون لفظ ما که وجود واحد است وجود یک شی باید باشد، تصور ذهنی هم باید وجود یک شی باشد، عام و مصادیق عام وجود مصادیقش هست، حالا چه در باب عام استقراقی چه در باب وضع عام موضوع لخاف. من تصور میکنم اشکال مرحوم شیخ وارد نقضشم وارد نیست، ولی اصل این که نمیدونم عام وجود معناست که چیه اینا من خیلی سر در نمیارم. و همچنین این که نمیدونم این شی وجود اونه، حتی وجود ذهنی هم درست نمیفهمم. یه معنا در بحث وجود ذهنی درسته، ربطی به این بحثا نداره، اون اینه که در افق ذهن علم و معلوم یکیه در افق ذهن. یعنی من وقتی زید رو میبینم، معلوم به ذات من که در ذهن من وجود داره چیزی برای علم من نیست. علم من از یک جهت علم است، از یک جهت معلوم است. معلوم من اینجور نیست که یک چیزی ورای علم من باشه در افق ذهن. این درسته، ولی ربطی به این بحثا نداره. اون معلوم خارجی غیر از علمه. این که علم وجود اون معلوم خارجی باشه، این تعبیری که حالا فلاسفه میکنن، یعنی چی خیلی؟ که یک شی میتواند هم در خارج موجود باشد، هم میتواند در ذهن موجود باشد. و این یعنی چی حالا دیگه؟ من خیلی قرار قابل هضم نیست بحث اصلا تصور مبحث وجود ذهنی که تو فلسفه مطرح است. خود موضوعش تصورش غیر درست نمیتونم تصور کنم. حالا اون بحثش تو فلسفه. ولی این که به هر حال وقتی در افق ذهن ما تصور کردیم، متصور ما ممکنه متعدد باشه در افق ذهن. عام استقراقی از یه طرف تصور است که اون وحدت داره، متصور ما متعدده در عالم ذهن. یعنی ما در با تصور واحد متصورهای عدیده رو میبینیم، متصورهای عدیده. این که حتما اگر تصور واحد باشه متصور باید واحد باشه درست نیست، نه متصور عدیده است. و این بیانی که تو کلام مرحوم آخوند کنه هست که این فنایی که اینجا هست، فنای انوان فلم و انوان در عالم ذهن، منافات با این نداره که فانی یکی باشه مفنی متعدد باشه. این فانی ما ممکنه یک عنوان باشه. عام استقلالی عرض کردم، اون نقد من هم آیه هاشیخ به نظر وارد میاد. ولی عرض کردم اون چیزی که اینا خیلی بحث فناء لفظ در معنا، بحث این که لفظ وجود لفظی معناست، نحو وجودن للمعنا هست، اینا خیلی قابل هضم نیست. اصلا تصور این موضوع چه شکلی هست؟ اونی که میشه یه تقریب یه مقداری فنی تر بیان کرد و درستم هست مطلبش، اون اینه که نمیشه انسان در آن واحد هم این معنا رو تصور کنه هم اون معنا رو تصور کنه. ولی اجتماع لفظ تفصیلا، ولی اجتماع لفظ استعمال لفظ در اکثر از معنا یه همچه ملازمه ای نداره. ما عرض کردیم در حین استعمال نه تنها لفظ ملحوظ تفصیلی نیست و مقفول عن هست، معنا هم همینجوره. هر دوی اینها به نحو ارتکازی وجود دارند، ولی به نحو تفصیلی قبل از به کار بردن لفظ وجود دارن. ما عرض کردیم که ببینید ما معمولا لفظ رو تصور میکنیم، معناش هم تصور میکنیم. موقعی که لفظ رو میخواییم به کار ببریم، داریم به ادامه الفاظ فکر میکنیم. وقتی من الان دارم میگم جا زیدون، ضرب زیدون، این ضرب زیدون رو که دارم به کار میبرم، لفظ ضرب زیدون رو به اون امرن دارم فکر میکنم که بعدن داره میاد. یعنی همیشه لفظ ما یه قدم عقبتر از تصور انسان نسبت به لفظ و معناست. تصور تفصیلی، تصور تفصیلی انسان نسبت به لفظ و معنا اول صورت میگیره، بعد به نحو ارتکازی در سقعی از اصقاع ذهن انسان باقی میمونه و اون چیزی که شرط هست در حین استعمال تصور تفصیلی نیست. عرض کردم در بعضی ها نقض کردن به کلام مرحوم آخوند به اجتماع لحاظین، به اینکه در جملاتی که حمل صورت میگیره، موضوع محمول، انسان هم موضوع تصور میکنه هم محمول رو تصور میکنه. نه، موقعی که انسان حمل میخواد صورت بده، موضوع و محمول تصور تفصیلی و ملتفتون الیه تفصیلی نیست، به نحو ارتکازی، به نحو حضور در سقعی از اسقاع ذهن هست. کما اینکه در تمام جملاتی که اجزای مختلف دارن، حالا جمله عرض کنم حملیه یک مبتدا داره یک خبر داره، جمله فعلیه در آن واحد فعل داره، فاعل داره، مفعول داره، مفعول له داره، مفعول مطلق داره، همه اینا با هم دیگه در هنگام حمل حضور دارن، شاخه‌های مختلف داره، تمام این شاخه‌ها در هنگام حمل وجود دارن ولی به نحو ارتکازی و التفات تفصیلی به اونها نیست، ولی التفات اجمالی هست و حضور در افق نفس دارن و این مقدار کافیه. در استعمال لفظ در اکثر از معنا، اولا در استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نیست تفصیلا اینا ملاحظه بشه، لازم نیست ملاحظه بشه هین الاستعمال، قبل از استعمال اینا ملاحظه میشه. حالا اگر در استعمال، حتی استعمال در استعمالات عادی، نه لفظ موقعی که تلفظ میکنیم تصور لفظ وجود داره، نه تصور به نحو ملتفت الیه تفصیلی و نه تصور معنا به نحو ملتفت الیه تفصیلی حضور داره، حضورش حضور ارتکازیه و حضور ارتکازی معنای اول با حضور ارتکازی معنای دوم منافات نداره، همه اینا میتونن با هم دیگه حضور داشته باشن. اونی که محضور داره حضور به نحو ملتفت الیه تفصیلی است که اون لازم نمیاد. این چکیده عرض ما در استعمال لفظ اکثر معنا. مثال های خارجیش هم که عرض کردیم وجود داره. این مثال ها، من یه توضیح در مورد این مثال ها بدم، سنخه مثال ها چه شکلیه. ما چند تا مثال زدیم. یک مثال اون داستان اگر خر نمی بود قاضی نمی شد. اون اگر خر نمی بود قاضی نمی شد دو تا کلمه استعمال لفظ اکثر از معنا شده، یکی کانش نبودش. نه، اگر خر نمی بود قاضی نمی شد، این جمله. خر که محموله، نمی بودش که موضوع چیزشه، فعلشه. اگر خر نمی شد قاضی نمی شد که معناش روشنه، اون استعمال لفظ اکثر از معنا نمی شده. کلمه اگر خر نمی بود، اگر خر نمی بود کلمه خر هم به معنی احمق به کار رفته، هم به معنی خر حیوان. نمی بود هم به معنی کانه ناقصه به کار رفته، هم به معنی کانه تامه.
دو تا جمله نمیشه؟
نه، یه جمله است دیگه.
نه، خر نمی بود دو تا معنی داره.
خب همون دیگه.
دو تا جمله.
نه، دو تا واژه تو این وجود داره، دو تا واژه. یکی کلمه خر، یکی نمی بود. این دو تا واژه، دو تا استعمال لفظ اکثر از معنا داریم. دو تا. یکیش کلمه خر هم در معنای حقیقی به کار رفته، هم در معنای مجازی. یه جور از انهای استعمال لفظ اکثر از معنا. نمی بود هم در کانه تامه به کار رفته، هم در کانه ناقص. هر دوش حقیقیه. هر دوش حقیقیه. اینش هر دوش حقیقیه. اون یکیش حقیقیه، یکیش مجازیه. این یکیه. یه مثال دیگه می زدیم در مورد ماده تاریخ ها. ماده تاریخ ها لفظ هم در معناش به کار رفته، هم در خود لفظ. ببینید، ما مثلا میگیم ضربه فعل ماضن. این ضربه استعمال شده در لفظ ضربه، البته جنس ضربه دیگه، نه خصوص این لفظی که الان من به کار بردم. اینه یه نحوه استعماله، حالا حقیقی مجازیه هر چی میخواید بگید. استعمال لفظ فی صنفه. اینجا هم ما لفظ مثلا میگیم که از مبارک رمضان 8 کم هنگام سحور، که یه ماده تاریخ هست، این کلمه مبارک رمضان رو گاهی قد مراد اون مبارک رمضان خارجیه، هشت کم هم میره هشت رود ازش کم بشه، این احتمالات عادیه. یکی هم مبارک رمضان در کلمه مبارک رمضان، مبارک رمضان دال بر مبارک رمضان هست، از اون حیث که حروف ابجد چقدر میشه، چون ما لفظ رو در کلمه که استعمال میکنیم گاهی قد از یه حیث خاص، ما ضربه فعل و ماضن میخواییم بگیم این ضربه حیثیت خاصی در مورد ضربه رو ملاحظه نکردیم، ولی ما میگیم که مبارک رمضان با 1354 موافق است. مبارک رمضان با 354 یعنی مبارک رمضان رو اگر معادلش به حروف ابجد محاسبه کنید میشود 1354، یعنی لفظ رو در لفظ به کار بردیم از آن جهت که معادل با حروف جر ابجد با یک عددی هست. اینم یه جور
در عدد استعمال نشده
چی؟
لفظ
رو در خود لفظ از اون جهت که حاکی از یک عدد خاص است.
مبارک کلمه میم و حرف میم و با که مد نظرش نیست،
نه این لفظ همین لفظ از اون جهتی که داله بر یک عددی هستند، در لفظ از اون جهتی که داله بر عدد، چون مبارک میتواند ما میگیم که میم چهل است، میم چهل است یعنی معادل میم در حساب ابجد چهل است، یعنی لفظ که میگیم در لفظ یعنی این لفظ در لفظ استعمال شدن من حیث انه معادل لعدد خاص، اینم یه جور استعماله، اینم استعمال لفظ هست در لفظ، ولی نه از اون جهت که لفظ است، از اون جهتی که کاشف از یک عدد خاصه، اینم یک اصطلاحه، یک به اصطلاح یک نوع وضع خاصیه برای اعداد تو نظام ابجد، این یک وضع جدیدی پیدا کرده، این غیر از اون وضعه، یعنی لفظ گاهی قد لفظ داله بر اون سنفش باشه اون نیاز به استعمال وضع نداره، ولی وضع حروف برای عدد خاص خودش یک وضع میخواد، وضعی که در علم ابجد و امثال اینها. بنابراین به نظر میرسه که اینجا استعمال شده کلمه مثلا مبارک رمضان هم در واقعیت خارجی که یک وضع هست حقیقتا هست، و مبارک رمضان وضع شده در کلمه مبارک رمضان من حیث انه دال على عدد خاص، من حیث انه دال که اینم یک وضع دیگر داره که هر دوش میشه حقیقی. ضرب فعل و ماضن اونجا مطرح کرد اصلا نیاز به وضع نداره، چون هر شیئی نسبت به کاشفیت شی نسبت به سنف و نوع و امثاله کاشفی طبیعیه، کاشفی وضعی نیست، اون رو تو بحث کفایه اینا مطرح شده که اون اصلا نه حقیقت نه مجازه، چون حقیقت مجاز جایی هست که استعمال به معونه وضع باشه، ولی اینجا استعمال به معونه وضع نیست. بنابراین این هم در واقع یک نوع استعمال هست. البته فرض کنید حروف ابجد بعضی هاش بر اساس وضع این ماده تاریخ ها، بعضی هاش بر اساس وضع نیست، بر اساس یک نوع یه نحو تجوزه. مثلا یک زمانی این ماده تاریخی گفته شده برای سقوط تزار روس از تختش،
روس
تزار روس از تختش که ساقط شده، میگه صدایی برآمد ز پتر گراد، پتر گراد همین لنینگراد یا سن پترزبورگ هست که خیلی اسمای مختلفی پیدا کرده، ای اسلانینگراد شده، لنینگراد شده، پترزبورگ شده، نمیدونم الان به نظرم سن پترزبورگ اسمش، بعد اسم اولیش هم همین سن پترزبورگ بوده که دوباره برگرده، ولی تو اون دورهی که تزار بوده پترگراد بوده اسمش که مرکز حکومت تزارها بوده، بعد مسکو در زمان کمونیستا و اینا هست که مسکو مرکز شده. صدایی برآمد ز پتر گراد که شه اشک ریزان ز تخت افتاد. کلمه اشک ریزان نقطه های شه رو اشک شه تصور کرده. اشک ریزان یعنی کلمه شین رو نقطه هاشو بندازید میشه سین. تخت به حروف ابجد میشه 1400. نقطه های شهر رو هم بندازید که میشه سح. سح به حروف ابجد میشه 65. سین 60، ه 5، 65. 65 تا 1400 کم کنید میشه 1335. تاریخ سقوط تزار از تخت سلطنته. خب این ببینید نحوه کاری که تو این هست، هم واقعیت خارجی رو میخواد بگه که خب سقوط کرد و امثال اینها، خیلی هم سقوط تزارها سقوط دلخراشی بود امثال اینها، و عرض کنم خدمت شما هم به یک نوع ماده تاریخ توجه دید. ماده تاریخی که فقط به اون وضع کار نداره، یک نحوه تجوزی هم هست، این که ما نقطه رو اشک در نظر بگیریم امثال اینه، یه نوع مجازگویه دیگه، یعنی اون ماده تاریخ اون وضع حروف برای اعداد اشاره به اعداد خاص اون کافی نیست برای این که ما از کلمه شین اون سه نقطهش و عشق شه در نظر بگیریم. این خودش یک نوع تجوزه دیگه، یک نوع بازی با الفاظه. و خب این هم یه مدل بازی با الفاظه. عرض کنم خدمت شما این شکلی. حالا یه مرحوم آخوند که استعمال لفظ تلکتر از معنا رو محال میدونه با یه مشکله مواجه شده. اون مشکله بحث اینه که قرآن ظاهر داره و باطن داره، بلکه تو بعضی روایات هست قرآن 7 بطن داره یا 70 بطن داره امثال این. این عبارت مرحوم آخوند رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم آخوند یه عبارتی داره، این یعنی چی اصلا؟ من فردا میخوام یه قضی یه قضی فکر بکنم ببینیم معنای آخرش. میگه و همون و دفعون من ما خون وارد این بحث میشه که اگر ما استعمال لفظ اکثر از معنا رو جایز بدونیم، فرق بین مفرد و جمع و مثنا نیست، فرق بین به اصطلاح اثبات و نفی نیست که اونا بحثاش بحث مهمی نیست، اونا رد میشیم. یه وهمون و دفعون در آخر کلام داره، لعلک تتوهم ان الاخبار الداله الا ان للقران بطونا سبع او سبعین تدل على وقوع استعمال لفظی اکثر من معنا واحد فضلا جوابه، لکنک غفلت ان انه لا دلالت لها اصلا الا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ فلعله کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. میگه بطر ممکنه اراده اون بطون شده فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. خب این چی میخواد مرحوم آخوند بگه؟ این که من موقع استعمال یه چیز اراده کنم این بشه بطن اون کلام؟ مثلا این بطن قرآن یعنی چیزی هست مربوط به قرآن. فرض کن من متکلم موقعی که دارم شعر شاعر رو میخونم یک چیزی رو هم تو ذهنم اراده کنم، اون چیزی که تو ذهنم اراده کردم معنای مرتبط میشه با این شعر، بعد یه نحوه ارتباطی بین اون وجود داشته باشه. چی میخواد فهم برام آخوند بگه؟ این اشکال کردن آقای دامادینا اشکال کردن، اشکال بحث ظاهرم وارد میاد. چی یعنی چی؟ چون لعله و کانا به ارادت ها فی انفس حال الاستعمال فیلم معنا لا من اللفت کما الاستعمال فی ها. خب معنای دوم حالا اون اب نداره، او کان المراد من البطون لوازم و معناها المستعمل فیه اللفظ و این کانت افهام و ناغاثرتون ندراکه ها. میگه لفظ رو در یک معنای به کار برده، اون معنای یک لوازمی داره، اون لوازم بر ما پنهان هست که لازمه این لفظ اون معناست، لازمه این معنا. این اب نداره، این به هر حال چون در به وسیله استعمال لفظ در معنا اون لازمه افهام شده، ولو در طول استعمال اینو میشه به چیز نسبت داد و امثال اینها. ولی اون چی میخواد بگه؟ لعلهو کانا به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لامن اللفظ. اینو دقت کنید، اینجا تو تقریرات مرحوم آخوند معانی مختلفی برای این بطن و بطون مطرح کرده. اون تقریرات رو ببینید و که ببینیم اصلا مراد مرحوم آخوند از این عبارت چیه. خودش بحثی که تمومه، بحث سوال سکت منا نکته خاصی نداره، ما فقط همین یه تیکه کوچیکی رو فردا دیگه بحث چیز شروع میکنیم، بحث عرض کنم اوامر، از اول اوامر دیگه عرض کردم ما بحث صحیح و اهم و بحثای اونا رو مشتق صحیح و اهم نمیدونم حقیقت شرعیه اونا رو بحث نمی کنیم، از چیز بحث رو شروع می کنیم. اوامر، اوامر اولش هم صیغه ماده امره، مرحوم آخوند با ماده امر شروع میکنه، از اونجا بحث رو شروع می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی محمد.